مبحث امامت، اثبات جانشینی امام علی علیه السلام از قرآن کریم، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در بحث امامت در جلسه گذشته، نقش امام از دیدگاه شیعه رو مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه کلی رسیدیم که اگر بعد از رحلت پیغمبر جریانات سیاسی داخل مدینه می‌گذاشتند که مسئله اونطوری که پیامبر اراده فرموده بودند و خداوند متعال اراده فرموده بود دنبال بشود و مسیر عادی و طبیعی خودش رو اونچنان که اراده پروردگار بود طی بکند، هیچگاه بین امت اسلامی اختلافی واقع نمی شد. در واقع جواب این سوال که خب در هر فرقه ای از این فرقی که بعد از رحلت پیغمبر به وجود آمد که حدود 72 یا 73 فرقه رو نام بردن، خودشون گروه های کوچک به گروه های کوچکتری هم تقسیم شدن و در واقع بینشون اختلاف این چنینی افتاد، اگر این مسیر عادی و طبیعی خودش رو طی می‌کرد، یعنی مسیر امامت، هیچ وقت هیچ کدوم از این گروه ها به وجود نمی آمد، مگر کسانی که دیگه علناً می‌خواستن که این عناد و لجاجت رو داشته باشن که ما مسیری جدای از این مسیری که خداوند در نظر گرفته می‌خوایم داشته باشیم، که اونم مسئله‌اش فرق می‌کنه. یعنی الان امت اسلامی دچار این تفرقه و جدایی حداقل در دو مکتب کلی و با 72 یا 73 فرقه نبود و یک فرقه فقط فرقه ناجیه بود، فرقه نجات یافته بود، که اون هم فرقه‌ای بود که واقعا پیروی از پیامبر راستین میکرد و از سنت اون حضرت پیروی میکرد و همچنین اون چرا که اون پیامبر به یادگار گذاشته بود رو جدی میگرفت و بهش عمل میکرد، که الان همون گروه در اقلیت هستن به نام گروه شیعه. و این عرض به خدمتون که همچنان تمام اون گروه های دیگه هم در دل این گروه اقام میشدن. حالا عرض کردم ممکنه یکی دو گروه میموندن که مثلا حرف دیگری میزدن اون سر جای خود، ولی به این شدت دچار تفرقه و جدایی نمیشد. پس اگر بعد از رحلت پیامبر اسلام افرادی میگذاشتن که مسئله جانشینی آنچنان که ما اراد پروردگار هست و ما اراد رسولش هست انجام بپذیرد، الان ملت اسلام یک دست بود، دو دستگی در بینش نبود. این جواب سوال بعضی هم هستش که در این زمینه میپرسن که آقا اون گروه های دیگه که در بینشون اختلاف افتاده، شیعه هم که در بینش اختلاف افتاده، زیدیه و اسماعیلیه و غیره و زالک هستن، و جواب چی میشه؟ جوابش همین هستش که نذاشتن که شیعه کار خودشو انجام بده، نذاشتن که امیرالمومنین که امام شیعه هست اونجا به خلافت برسه و بتوانه کار بکنه. بعد از سه خلیفه و بعد از گذشت 25 سال، یعنی ربع قرن، و چه ها که به سر اسلام آمد، اون حضرت بر روی کار آمده، با سه جنگ مهم رو در رو بوده و بعد از 5 سال هم حضرت رو به شهادت رسوندن با یک وضعیتی که اصلا حضرت نتوانسته اون رسالتی که بر دوشش هست رو انجام بده به واسطه اون زمینه‌ای که براش چینده بودن، زمینه نامساعدی که بعد این 25 سال براش چینده بودن. پس اگر هم بین شیعه هم زیدیهی اسماعیلیهی دیگری به وجود آمده، به خاطر اینکه ما داریم میگیم اگر بعد از رحلت پیغمبر میگذاشتن که امام برحق که امیرالمومنین علیه السلام بود کار خودش رو انجام بده، یعنی جانشینی رو بر عهده بگیره، رسالت رو بر عهده بگیره، این امامت رو بر عهده بگیره و کارش رو انجام بده، نذاشتن. چون نذاشتن اون حضرت کردن خلیفه چهارم، اونم بعد از اون همه وقایع و داستان ها و اون چرا که به سر اسلام اومد اون بوده که در عرض این چند سال از زمان رحلت پیغمبر تا الان ما با شاهدش بوده و هستیم و خواهیم بود تا زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شد. این جواب سوال مقدری که تو ذهن خیلی از دوستان خانم ها و آقایون به وجود میاد که عرض کردیم. اما یک بار دیگه نظریه شیعه رو در دو سه خط خدمت دوستان عرض میکنیم که این یافته ما از اون چرا که گفتیم و دریافتی ما در واقع از اون چرا که گفتیم تو این بحث‌های گذشته این هستش که خلافت از نظر شیعه یک منصب الهیه، منصب زمینی نیست، منصب بشری نیست، منصب اینی که بشر درش دخالت داشته باشه. عرض کردیم شیعه معتقده که در مقابل برادران اهل تسنن که اصلاً منصب خلافت منصب بشری نیست، منصب زمینی نیست، منصب الهی است. منصب بشری نیست یعنی چی؟ یعنی بشر درش دخالت نداره، با رأی گیری درست نمیشه. منصب خلافت بعد از رسول صلی الله علیه و سلم اینجور است که بشر هیچ دخالتی توش نداره و نمیتونه درش دخالت داشته باشه. اینا رو عقلاً نقل کردیم و گفتیم که اصلاً عقلاً هم مسئله است که منتفی است، نمیتونه بشر درش دخالت داشته باشه. منصب الهی است که از جانب خداوند متعال به با فضیلت ترین و دانشمندترین و شایسته ترین فرد امت این منصب تفویض میشه. بین نبی و امامم عرض کردیم تو جلسات مختلف که پیامبر و اون نبی و رسول پایه‌گذار شریعت هست، طرف نزول وحی، دارنده کتاب هست، آورنده کتاب الهی و آسمانی قرآن کریم هست و زمامدار هست، یک زمامداری هست که مبین آیات قرآن کریم هست، بازگو کننده اون قسمت از آیین هست که مردم متوجه نمیشن از قرآن کریم، چیزایی رو از آیات میفهمن، چیزایی رو که نمیفهمن پیغمبر باید تبیین بکنه. عرض کردیم امام هم به غیر از نزول وحیش و به غیر از اینکه کتابی رو آورده باشه از جانب خداوند متعال و طرف وحی پروردگار باشه، به غیر از این سمت‌ها بقیه مسئولیت‌های پیامبر بر عهده‌اش هست. یعنی باید مبین باشه، تبیین بکنه. عرض به خدمتتون این که زمامداری بکنه در تمام ابعادی که عرض کردیم و بتوانه اون چیزهایی رو که مردم در زمانهای مختلف اینها رو بهش آگاهی ندارن از دل آیات اینها رو براشون روشن بکنه و اونها رو نسبت به اون مسائل آگاهشون بکنه. پس از دیدگاه شیعه اینو تو جلسات گذشته عرض کردیم که امام نه تنها یک زمامدار معمولی نیست و این تعریف اهل سنت بود، در واقع شیعه با این مخالف بود. امام نه تنها یک زمامدار ساده نیست، بلکه به اضافه زمامدار بودن عرض کردیم که مجری قوانین هست، حافظ حقوق هست، نگهبان ثغور هست، نگهبان مرزهای کشور هست. علاوه بر اینها اون مقامی رو که داره مقامیه که در واقع بتوانه جانشین به حق پیامبر در تمام اموری که پیامبر در اونها دست داشته، جانشین پیامبر در تمام امور باشه و در این زمینه‌ها کم نیاره، مثل پیامبر در همه این ابعاد موفق باشه و بتونه مردم رو هدایت بکنه. خب اینجا یک مطلبی هست، سوالی هست که موضوع بحث این هفته ما رو در واقع بنیان میگذاره این مطلب و این سوال. اون سوال این هستش که آیا چنین فردی رو که حالا این همه ما راجبش صحبت کردیم تو جلسات گذشته و مختصری رو در همین جلسه توضیح دادیم از بحثای گذشته، که هر کس الان صدای ما رو میشنوه و یه سیدی رو میذاره و نوار رو میذاره الان شروع میکنه صحبت ما رو گوش کردن، حداقل ما در 3 دقیقه خلاصه اون مباحث براش گفته باشیم. این سوال مطرحه که آیا چنین فردی رو که شیعه بهش معتقد هست، این خوب بهش توجه بشه، آیا پیامبر چنین فردی رو برای بعد از خودش در زمان حیات خودش به دست خودش و به دستور خداوند متعال تعیین کرده بود یا نه و تعیین کرده یا نه؟ این یک سوال. برای جواب به این سوال باید یه مقدمه 2 دقیقه‌ای بگیم. مقدمه 2 دقیقه‌مون این هستش که پیامبر صلی الله علیه وسلم در رابطه با آینده امت از نظر عقلی 3 راه داشت. 3 راه. یعنی در زمانی که زنده بود میخواست ببینه که آقا امت رو چه کار بکنه، 3 راه جلو پای پیغمبر بوده. راه 4 هم نبود. دقت بکنید ببینید همینطوره یا نه. راه اول این بوده که پیامبر بی تفاوت باشه درباره آینده اسلام. بی خیال باشه. بگه آقا ما تا وقتی که زنده بودیم خودمون پیغمبریم. هر وقت هم که مردیم از دنیا رفتیم ما داریم میگیم، حالا به قول عوامونه داریم میگیم، معذرت میخوایم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، عذرخواهی میکنیم، میخوایم برای اینکه مطلب خیلی واضح تو ذهن باشه جا بیفته داریم میگیم، میگیم گور بابای اسلام و این امت و هر جوری میخواد بشه بشه، گور بابا همشون صلوات، ها اینجوری بگی، هر جوری شد شد، ما تا وقتی زنده ایم پیغمبریمون میکنیم، وقتی هم مردیم به امون خدا ولشون کن. این راه اول هست، یعنی بی تفاوت بودن درباره آینده اسلام، لب فرو بستن درباره شیوه رهبری در میان امت و امت رو به حال خودشون واگذاشتن که هر کاری امت میخواد بکنه خودش میدونه، به ما چه مربوطه. این یک. راه دوم در مقابل پیغمبر اسلام چی بوده؟ این بوده که انتخاب سیستم حکومت اسلامی رو به عهده یک شورایی بذاره، بگه آقا یا من شوراشو تعیین میکنم یا شوراشو خود مردم تعیین میکنن، انتخاب سیستم حکومتی و سیستم جانشینی و خلاف خلیفه گری بعد از من بر عهده یک شورای باشه، حالا یا شورا رو من انتخاب بکنم یا شورا رو مردم انتخاب بکنم. این هم راه دوم پیامبر هست. راه سوم هم این بود و این هست، یعنی راه چهارمی دیگه غیر از این نداره، که خود پیغمبر تا زمانی که زنده است تعیین وصی بکنه، تعیین جانشین بکنه برای خودش، بگه آقا فلان کس جانشین من هست و اینو به اطلاع مردم هم برسونه، مردم رو آگاه بکنه، قیافه او رو بشناسونه، اسم او رو بشناسونه، صفات او رو بیان بکنه و به مردم بگه که این جانشین منه و از اونا بخواد که از این حمایت بکنم و اطاعت بکنم بعد از فوتش، بعد از رحلتش. این هم سومین کار دیگه، راه چهارم هم نداره. این 3 راه جلو پای پیغمبر بود. از نظر عقلی ما بررسی کردیم، از نظر عقلی هم باید بررسی بکنیم این 3 راه. راه اول، از نظر عقلی عرض کردیم راه اول اینه که بعد از 123999 پیغمبری که اومدن، پیغمبر 124000م اومده که چی کار بکنه که مردم رو در راستای هدایت پیامبران گذشته هدایت بکنه و شریعتی رو بذاره، نه دین، دینش که همون دین اسلام، شریعتی رو بگذاره که این شریعت تا قیام قیامت هم بخواد باقی بمونه. و عرض به خدمتتون که عقلن این اصلا یک فعل بسیار قبیحه، اصلا یه فعلیست که خلاف عقله، هیچ کس هیچ عاقلی اینو قبول نمی کنه، چون بگه آقا امت به حال خود ما هم رفتیم، پیغمبری که 124000 این پیغمبر هست، افضل پیغمبرانه، خاتم پیغمبرانه، میخواد باید اینجا مسیری رو الان جلو پای مردم بذاره که مردم بعد این همه زحمات 123999 پیغمبر که اومدن، اینا حالا چه نتیجه میخوایم از این اومدن پیغمبرا بگیریم، میخوایم چه کار بکنیم با اومدن این پیامبرا، این رسالتی که بر دوش همه این افراد بوده در طول این اعصار و قرون گذشته اومده، باید نه چه گفته بشه، بگه آقا نه نتیجه رو ما این شیری که دوشیدیم حالا میخوایم مصرفش بکنیم، شیر رو مثلا بزنیم یا لگد بهش پرت بکنیم، خلاف عقله. میگه آقا این مسیر اول رو قطعا پیغمبر انتخاب نخواهد کرد، از نظر عقلی هنو به شر کاری نداره، یعنی یک مخلوق با کمترین شعور خودش هم این کار انجام نمیده، چه برسه به پیغمبری که خاتم پیغمبران و افضل همه پیغمبران. درباره مسیر دوم که اگه کسی بگه آقا پیغمبر اینها رو بر عهده یک شورایی گذاشته، بلا فاصله باید دلیل بیاره که بگه آقا این شورا رو پیغمبر کی گذاشته، اعضای این شورا کیا بودن، کی پیغمبر اینها رو معرفی کرده و دستورالعمل شفاهی یا کتبی پیامبر مبنی بر اینکه یک شورایی بعد از من بیاد خلیفه گری رو باب بکنه و در واقع راه بیاندازه بگه خلیفه کیه بعد از اون کیه بعد از اون کیه، این شورا رو با یا دستورالعمل شفاهی بوده یا کتبی بوده، اینو مشخص بکنه، بگه مدرکش کجاست، مأخذش رو بیاره، بگه مدرکش رو پیغمبر همچی چیزی دستور داد. اگر کسی چنین ادعایی بکنه باید دلیلش هم بیاره، روی شکم و روی هوا که نمیشه حرف زد، باید دلیلش بیاره. پس راه دومم که انتخاب سیستم حکومتی هست و حکومت شورایی هست، این باید توسط خود پیغمبر تایید شده باشه. اگه کسی میگه پیغمبر تایید کرده این کارو، باید دلیل بیاره. راه سوم که آخرین راه هست که جلو پای پیامبر هست، اینه که خودش در زمان حیات خودش تعیین وصی بکنه، تعیین جانشین بکنه. اینجا یه مطلب دقت بکنید، یه مطلب فنیست. اگر پیغمبر راه سوم رو انتخاب کرده باشه که کرده و آمده باشد وصی و جانشین انتخاب کرده باشه و ما اثبات بکنیم با دلیل و مدرک که پیغمبر این کار رو انجام داده به دستور پروردگار متعال، خواه ناخواه اصلا با اثبات این قضیه دو راه دوم و اول چی میشن؟ منتفی میشن و از نظر منطقی، علم منطق میگن سالبه به انتفاع موضوعست، یعنی اصلا کلن کنسل میشن، به قول امروزی ها گفتنی منتفی کنسل میرن کنار اگه ما راه سوم اصلا اثبات بکنیم. پس برای رد راه دوم هم ما دلیل از مخاطب خودمون خواستیم، همین مطلب عرض کردیم که با اثبات راه سوم اصلا راه دوم چی میشه؟ خود به خود منتفی میشه و از بین میره، چون نمیشه هم پیغمبر راه سومو انجام داده باشه هم راه دوم و راه اولام که اصلا عقلا قبیحه و از بین رفته است. خب ما این جلسه میخواییم بپردازیم به این که آیا در کتاب آسمانی قرآن کریم که متفق القول و مجمع علیه، یعنی چی؟ یعنی هم تسنن، هم تشیع، هم شیعه، هم سنی رو این کتاب متفق القولن، اتفاق نظر دارن، هر دو متفقن که تحریف نشده، هر دو متفقن که معجزه باقی است، هر دو متفقن که هر چی این کتاب بگه درست، و هیچ کسی تا حالا از این دو مکتب نیامده که بگه تو این کتاب، اگرچه با فرق مختلف، بگه تو این کتاب مثلا فلان حرفش حرف بی خودی هست، یا مثلا کم شده یا زیاد شده، یا مثلا فلان آیهش نیست. آقا کسی همچی ادعای نکرد. بله ممکنه یه دمی اداره کرده باشن، علمای سنی و شیعه بر علیهش هجمه کردن، کتب مختلف نوشتن و حرفشو با دلیل و مدرک متقن و موجه رد کردن و مورد قبول ما هست. ما هم اعتقاد داریم که این کتاب، کتاب آسمانی قرآن کریم، معجزه باقی است، حرفیش کم و زیاد نشده، هر چی بگه درست. اگر ما از دل این کتاب آسمانی اثبات کنیم که آقا در این کتاب آیاتی است دلالت بر این میکند که پیغمبر بعد از خودش، برای بعد از خودش جانشینانی را انتخاب نموده است، جانشینانی را انتخاب کرد، و این آیات رو بیاریم بخونیم، اول معناش و تفسیرش رو بگیم، شأن نزولش رو بگیم و دلایل خودمون رو ارائه بکنیم. وقتی دلایل ارائه کردیم، اثبات کردیم، دیگه این میشه راه سوم که جلو پای پیغمبر بوده و خواهیم رسید به این مطلب که پیغمبر قطعاً این کار رو کرده، یعنی خداوند بهش دستور داده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده و این وصی و جانشین رو انتخاب کرده. طرف مقابل ما هم که مکتب تسنن هست، قرآن رو قبول داره، فقط بر ماست که بتوانیم چنین آیه‌ای رو استخراج کنیم و این آیه رو برای طرف مخاطبمون بخونیم و اثباتش بکنیم، صرف خوندنش دردی رو دوا نمی‌کنه. خب این آیه، آیه 67 از سوره مبارکه مائده هست. آیه رو میخونیم، یک بار معناشو ساده میگیم، بعد انشالله میریم سراغ بررسی این آیه با توضیحی که خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خواهش میکنم قرآن ها رو خوب نگاه بکنید. یا ایها الرسول خطاب مستقیم به خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست. میفرماید که ای پیامبر، یا ایها الرسول، ای پیامبر، بلغ آنچه که، یعنی تبلیغ کن، ما انزل، آنچه که قبلا به تو نازل شده است، قبلا به تو دستورش داده شده است. این معنای تفسیری و توضیحی آیه است. دقت بکنیم، بعدن آیه رو مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد، عجله نکنید. ای پیامبر، برسان و تبلیغ کن آنچرا که نازل شده است به سوی تو قبلا، من ربک، از جانب پروردگارت، یعنی دستورش به تو قبلا داده شده. و الم تفعل فما بلغت رسالته، و اگر این کار را انجام ندهی، یعنی اون چیزی که قبلا به تو دستورش رو دادیم الان به مردم نرسانی، فما بلغت رسالته، کل رسالت تو در عرض این 23 سال که این 23 ومین سال حیات پیامبرم بود، در واقع بعد از 23 ومین سال در واقع تبلیغش بود از زمان بعثتش، و در تقریبا میتونیم بگیم 63 ومین سال حیات پیامبرم اتفاق افتاده، آخرین سال حیات پیامبرم تقریبا هست، میفرماید که کل این رسالت و زحمت 23 ساله تو بر هدر هست. و انگار انجام ندادی یعنی چی؟ یعنی که بر هدره، هیچ نتیجه ای نداره این 23 سال زحمت. نتیجهش در اون چرا هست که ما الان داریم به تو میگیم ما انزل الی، بیا انجام بده. این نتیجه کاره. اگه این نتیجه رو گرفتی از این 23 سال، تبلیغ تو چی شده؟ کامل شده. اگه این نتیجه رو که ما بهت گفتیم در ما انزل هست نگرفتی، نتیجه رسالت تو چیه؟ ناقص هست. والله یعصمک من الناس، و خداوند متعال تو را از خطرات احتمالی که از جانب مردم ممکنه به تو برسه، مردمی که ال به سرش داره، الناس هست. ال در ادبیات عرب چندین معنا داره، یادتون باشه. اینجا یعنی یه مردم خاصی، یه عده از مردم که اینها قصد دارن به واسطه این که تو میخوای اون ما انزل الیک رو تبلیغ بکنی به تو صدمه برسونن. تو هم اینو میدونی، ما هم میدونیم، تو هم وحشت داری از این مردم، میترسی که اینها به تو هجمه ای بکنن، عرض به خدمتتون که بیان همه چی رو به هم بزنن، بریزن آشوبی، فتنه ای بپا کنن. والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از گزند اون خطرات نگاه میداره و حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، قطعا خدای تعالی قوم کافر را هدایت نخواهد کرد. این معنای روان، سلیس و توضیحی کوتاه آیه است. یعنی یک معنای خیلی کوتاه با توضیح کوتاه در واقع از آیه شریف است. فعلا آیه رو ما مورد نقد و بررسی قرار ندادیم. سوالاتی پیرامون این آیه هست، ابهاماتی هست، باید بررسی بشه، بررسیش میکنیم. خب این آیه ایست که شیعه معتقده، آیه 67 از سوره مبارکه مائده، که شیعه معتقده که این آیه امامت و جانشینی پیامبر را در زمان حیات پیامبر برای بعد از پیامبر مشخص کرد. یعنی گفته که امام کیه، جانشین کیه، به چه صورته، مشخص کرد. مسئله امامت رو بیان کرد. خب اینجا حالا ما دو تا مطلب داریم، دقت بکنید در این بحث. یه بحث اینه که بریم سراغ این که آقا داستان این قضیه اصلا چی هست. قسمت اول قضیه ما، یعنی این که دقت بکنید، این خیلی مهم. ما دو تا کار، تکرار میکنم، دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که بریم ببینیم داستان این قضیه اصلا چیه، یعنی چی؟ یعنی این که این آیه کی نازل شده، برای چه امری نازل شده، شأن نزولش چی هست، توجه کردی؟ و در دل این آیه چه مطالبی نهفته است و پیامبر از این آیه چه نتیجه‌ای گرفته، خود قرآن کریم هم چه نتیجه‌ای گرفته. این یک قسمت. دوم کار ما این هستش که درون خود آیه بیایم رو آیه خیمه بزنیم به قول معروف از نظر علمی، نکات آیه یک به یک از نظر لغوی بحث بکنیم، بررسی کوتاهی داشته باشیم اجمالی، و ابهاماتی که هست و سوالاتی که هست رو پاسخ بدیم، آیه رو کاملا کالبد شکافی بکنیم، بازش بکنیم و بررسی بکنیم که برای همه به زبان خیلی خیلی ساده جا بیفته. خب ما میایم قسمت اول قضیه، میریم سراغ شأن نزول این آیه. هر آیه‌ای در قرآن کریم از این بیش از 6000 آیه‌ای که در قرآن کریم هست، هر کدوم از این 6000 آیه، هر آیه‌ای یک شأن نزولی داره. شأن نزول یعنی چی؟ شأن نزول عبارت هست از شأن نزول عبارت هست از نازل شدن یک آیه در زمان خاص، در موقعیت خاص، یعنی در مکان خاص، در واقع موقعیت و مکان هم میتونیم ببینیم، در مکان و موقعیت خاص و به خاطر مطلبی خاص. حالا یه خود مثلا ممکنه نیمه فنی باشه، ما یه خود بازترش میکنیم. یعنی شأن نزول معنیش یعنی چی؟ معنی سلیسش، شأن نزول معنی سلیسش این هست که هر آیه‌ای که بر پیغمبر نازل میشد، سه تا چیز همراه خودش داشت. در یک زمان خاصی نازل میشد، یک. دوم در یک مکان خاصی نازل میشد، دو. که میگفتن فلان مکان، مکه نازل شده، مدینه نازل شده، کدوم قسمت، تو مسجد نازل شده، در منزل نازل شده، در کجا نازل شده، مکان. زمان چه زمانی، ظهر بوده، شب بوده، روز بوده، عصر بوده، عرض به خدمتتون که فلان ماه بوده، در کدوم ماه بوده نازل شده از ماهای قمری، این میشه زمان. به خاطر چه کاری و چه امری نازل شده، چه مسئله پیش اومده که این آیه نازل شده. این ستاره که جمع کنیم در مجموع بهش میگن شأن نزول. یعنی این آیه شأن نزولش وقتی میگیم چیه؟ یعنی زمانش رو باید زودی بگردیم پیدا کنیم، مکانش و همچنین چی؟ به خاطر چه امری و چه مسئله این آیه نازل شده. این آیه مانند هر آیه دیگه شأن نزول داره. شأن نزولش چگونه است؟ ما میریم سراغ کتابی به نام فروق ابدیت، نوشته حضرت آیت الله العظمى سبحانی مدظله العالی، صفحه 921. چرا سراغ این کتاب رفتیم؟ این کتاب تاریخی است، تاریخ اسلام رو بیان کرده. شأن نزول این آیه هم چون یک مسئله تاریخی است، یک واقعه تاریخی است، بیان کرده شأن نزول آیه که کی اتفاق افتاده، به چه خاطر و چه زمانی، چه جوری. و یکی دیگه از محسنات این کتاب اینه که اتفاقا شأن نزول این آیه رو از لسان اهل سنت بیان کرده، که خیلی جالبه که برادران اهل سنت نظرشون راجع به شأن نزول این آیه و قضیه این آیه چی هستش. صلواتی محبت کنی تا عرض بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون وقت ما زیق هست، من خواهش میکنم دوستانمون، خانم ها، آقایون و دوستانی که به هر طریق صدای ما رو گوش میکنن، خوب توجهشون رو بدن به بحث ما. ما در عرض این چند دقیقه که تا پایان جلسمون وقت داریم، بتوانیم این شأن نزول رو اول عنوان بکنیم، انشاءالله برای جلسه بعد بتونیم قسمت دوم بحث خودمون که نقد و بررسی آیه است رو دنبال بکنیم. سال دهم هجرت هست، دقت بکنید. قدرت اسلام به داخل کشورهای همسایه کشور حجاز که الان عربستان هست کشیده شده. پیامبر برای نخستین بار یکی از یاران دانشمند خودش رو که تحت نظر پیغمبر تعلیم دیده به نام معاذ بن جبل، او رو فرستاده به کشور یمن. رفته یمن برای چی؟ برای اینکه اونجا ندای توحید رو سر بده و مردم رو دعوت به خداپرستی بکنه. کشور یمن، معاذ بن جبل میره یمن. حضرت بهش توصیه میکنه که از سختگیری بپرهیز، مردم رو به نویدهای الهی که از آن افراد با ایمان است بشارت بده، در یمن با گروه اهل کتاب روبرو می شوی و آنان از تو می پرسند که کلید بهشت چیست؟ در پاسخ آنان بگو کلید بهشت اعتراف به یگانگی و بی همتایی خداوند متعال هست. معاذ بن جبل دستور پیغمبر رو می گیره میره یمن برای تبلیغ. در یمن هست چند وقتی می مانه. اتفاقا اونجا یکی از کتب اهل سنت به نام سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 568 اونجا نقل میکنه که یه نفر اومد از معاذ سوالی کرد درباره حقوق شوهر بر همسر. معاذ نتونست جواب بده. اونجا نامه نوشت و اعتراضاتی صورت گرفت که آقا این سوال ما رو نمیتونه جواب بده. عرض به خدمتتون که حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو با یک نامه ای فرستاد به سوی یمن. بعضی گفتن که در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 163 گفته که قبل از امیرالمومنین خالد ابن ولید هم به یمن رفته بود برای تبلیغ، یعنی بعد از معاذ ابن جبل رفته بود اونجا برای تبلیغ، نتونسته بود اصلا کاری انجام بده، برگشته بود. پیغمبر امیرالمومنین رو طلبید، بهش گفت علی جان من تو را به سوی یمن اعزام می‌دارم تا آنان را به اسلام دعوت کنی و احکام خدا و حلال و حرام او را بیان کنی و هنگام بازگشت به مدینه زکات اموال مردم نجران و مالیاتی را که بناس اهالی آنجا بپردازند بگیری و به بیت المال برسانی. حضرت علی علیه السلام در کمال تواضع به پیامبر عرضه داشتن که من فرد جوانی هستم. حالا اینا رو داریم میگیم اهل تسنن نقل کرده اینا را، کار نداریم مثلا شیعه اینا رو نقل کرده نکرده کار نداریم، ما داریم عرض کردیم از لسان اهل تسنن هم داریم قضیه رو تعریف میکنیم. حضرت فرمود که من عرضه داشت که من فرد جوانی هستم که در طول عمر داوری نکرده و روی کرسی قضاوت ننشستم. پیامبر دستی بر سینه امیرالمومنین علیه السلام نهادند، دعایی کردند، بار الله قلب علی را هدایت فرما، زبان او را از لغزش مصون بدار. حضرت رفتند برای یمن. نصایح دیگه هم حضرت بهشون کردن، ما فرصت نداریم. نصایح خیلی زیبایی هست. 4 تا سفارش هم بعد از این نصایح به امیرالمومنین پیغمبر فرمودن. 1 دعا و نیایش را پیشه خود ساز، زیرا دعا غالبا با اجابت همراه. این 1. 2 در تمام حالات سپاسگزار و شاکر باش، زیرا شکر موجب فزونی نعمت. 3 اگر با کسی یا گروهی پیمانی بستی آن را محترم بشمار. 4 از مکر و نیرنگ و فریب دادن مردم بپرهیز، زیرا حیله بدکاران به خود آنان باز می‌گردد. این 4 هم در پایان نصیحت‌ها به امیرالمومنین حضرت فرمان آزاد مردان یمن. در طول مدتی که حضرت تو یمن اقامت داشتن قضاوت‌های حیرت انگیزی کردند به واسطه همون دعای پیامبر و اینکه خودشون هم منصب الهی خلافت رو داشتن که در تاریخ ثبت شده و کتبی نوشته شده، خیلی جالبه. مکتوبی هم حضرت دادن به حضرت امیر سلام الله علیه که برای اهالی یمن بخون، که حضرت رفتن این را هم اونجا خوندن. برا ابن عازب یک فردی است، میگه من در یمن ملازم علی علیه السلام بودم. وقتی حضرت علی به نخستین نقطه مرزی یمن رسید، صفوف سربازان اسلام را که در آنجا قبلا به فرماندهی خالد ابن ولید استقرار داشتند منظم نمود و نماز صبح را با جماعت خواند. سپس تمام افراد قبیله همدان با های جیمی که از بزرگترین قبایل یمن بودند برای شنیدن نامه پیامبر دعوت کرد اینها رو همه بیان. حمد و ثنا گفت پروردگار رو، پیام پیامبر رو براشون خوان. شیرینی بیان، عظمت گفتار پیغمبر آنچنان قبیله همدان را تحت تأثیر قرار داد که همگی در ظرف 1 روز اسلام آوردن، همش مسلمون شد. حضرت جریان اسلام آوردن اینا رو با یه نامه خدمت پیغمبر فرستاد تو مدینه. پیامبر انقدر خوشحال شد که سجده شکر به جا آورد، نمازی خوندن و فرمودن در پایان درود بر ملت همدان. اسلام این گروه سبب شد که ملت یمن به تدریج به اسلام بگروند. بودن امیرالمومنین تو یمن باعث شد بعدها که شیعیان تو یمن زیاد باشن. الان هم اکثریت دست شیعه است تو یمن، اقلیتی بر این اکثریت حاکم هست. و اینم که دشمنان زوم کردن رو یمن، حالا اگرچه شیعیان پنج امامی شیش امامی هرچی اونجا هستن، زیدیه هستن داره اینا رو میکشه، به هر حال رو شیعه زوم کردن که اینها رو اونجا متفرقشون بکنن، چون یمن کشوری شیعه است تقریبا میشه گفت، اقلیتش داره حکمرانی میکنه. این تا اینجای قضیه. خب حالا برای چی عرض کردیم اینو؟ خواهید رسید بهش که چرا این مطلب اینجوری شروع کرد. سال دهم هجرت، پیغمبر یک دستوری دادن به مردم، یعنی یک پیامی دادن پیشاپیش. این پیام رو به قول ما گفتنی جارچی ها رفتن به همه مردم رسوندن که چی؟ که امسال که سال دهم هجرت هست، پیامبر قصد کردن که برن مکه برای مراسم عبادی و سیاسی حج. خب شما الان بهتون بگن که آقا مثلا مقام معظم رهبری مدظله العالی میخواد مثلا امسال تشریف ببرن حج، باور کن چند میلیون نفر از ایران را میفتن همراه آقا برن حج، خیلی عشقشون اینه که دنبال رهبرشون بلندشن برن حج. حضرت امام اگه زنده و میخواست بره حج، چقدر آدم با میفتن میره همه ایران تعطیل میشه دنبالش را میفتن برن حج که با آقا حج بشا بید. تصور بکنید مثلا امام زمان علیه السلام میخواد بره حج، بگه آقا من میخوام برم حج امسال به جا بیارم. شما ببینید دیگه از همینجا دیگه مسیرها همه بسته میشه دیگه، هرچی خیابون و بیابون و صحرا و اینا هست همه که پر از مردم میشه. وقتی مردم شنیدن که پیغمبر میخواد بره حج خیلی خوشحال شدن، همه اونایی که میتوانستن جمع جور کردن بساط خودشونو همراه پیغمبر روانه مراسم حج شدن. خب این حج چون حالا بهش خواهیم رسید که پیغمبر اعلام کرد در مراسم حج که این آخرین حج من هست، چون پیغمبر حسب تاریخ دو تا حج دیگه، یعنی دو تا عمره دیگه در واقع قبلا به جا آورده بود. میدونید که حج تمتع با عمره مفرده تفاوت‌هایی داره از نظر اعمال و نظرات دیگه، تفاوت‌هایی نداره از نظر اعمال. خود اعمال حج تمتع بیشتر از عمره است. شما عمره که اینجوری میری یه سری اعمال به جا میری، اما حج که بری منا داره، عرفات داره، قربانی داره، اینها رو داره. خب ظاهرا پیغمبر دو عمره به جا آورده بود قبلش، تمتعی در کار نبود. امسال بنا گذاشت بره که تمتع رو به مردم بیاموزه که تمتع چی هست و چی کار باید بکنن. قربانی کردن رو، عرض به خدمتتون این که عرفات رفتن رو، منا در منا موندن، مشعر الحرام رفتن، مزدلفه، همه اینها رو به مردم یاد بده که میان اینجا چه کار باید بکنن. ولذا پیامبر نوشتن که عرض به خدمتتون که در یازدهمین ماه اسلامی که ذوالقعده هست، ماه قمری اسلامی، میدونید که یازدهمین ماهش ذوالقعده هست، ماه یازدهمش، در شهر مدینه میان قبایل اعلام کردن که پیغمبر عازم زیارت خانه خداست. هزاران نفر بلافاصله رفتن در اطراف مدینه خیمه زدن، همگی در انتظار حرکت پیغمبر موندن. در 26 ذوالقعده پیغمبر شخصی به نام ابو دجانه رو جانشین خودش در مدینه قرار داد، 60 قربانی، یعنی حیوان رو برای قربانی کردن، 60 حیوان رو برای قربانی همراه خودش برداشت، به سوی مکه حرکت کرد. به مکانی رسید به نام ذوالحلیفه. ذوالحلیفه مکانیه که مسجد شجره درش هست. مسجد شجره یکی از جاهایی است که بهش میگن میقات، یعنی میقات محلی که هر کس بره اونجا باید دیگه اونجا لباساشو دراره و احرام ببنده، یعنی یک پارچه دور خودش ببنده، یک پارچه هم روی دوشش بنزه، همین، هیچ چیز دیگه حق نداره که بپوشه. به ذوالحلیفه رسیدن، دو تا پارچه ساده در مسجد شجره اونجا احرام بستن حضرت. هنگام بستن احرام دعای معروف اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک رو بر زبان جاری کردن. همراهان و حضرت هم خوندن. حالا همراها چقدر بودن؟ نوشتن هزاران نفر از اهل مدینه فقط اومده بودن، یعنی میشدن مثلا شاید بگیم که ده ها هزار نفر هم بگیم صحیح هست تا اینجا که همراه پیغمبر را افتاده. چون از هر به اصطلاح 10,000 نفر که بره بالا 20,000 نفر میشه گفت 10,000 نفر. حالا کاری نداره، ما میگیم 1,000 نفر همراه پیامبر بودن. حضرت این ندا رو سر دادن و ندای لبیک رو حرکت کردن و عرض به خدمتتون که به سمت مکه از مکان ذوالحلیفه آمدن. وارد مکه که شدن یک سر حضرت راه مسجد الحرام رو پیش گرفتن، آمدن به سمت مسجد الحرام. دری داره اونجا به نام باب بنی شیبه، از بنی شیبه وارد مسجد الحرام شدن. همینجور حضرت به ابراهیم علیه السلام درود میفرستاد، حمد و ثنای پروردگار رو به جا می آورد و می آمد. آمدن حضرت 7 دور دور خانه خداوند طواف کردند، در برابر حجرالاسود حضرت قرار گرفتن، استلام کردن. استلام کردن یعنی اینکه دستهای خودشون رو به حجرالاسود مالیدن. حجرالاسود هم میدونین سنگی بوده که هنگام ساختن کعبه این زیر پای ابراهیم علیه السلام قرار داشت. به وسیله این سنگ، سنگای دیگر رو همچین دیوارهای کعبه رو بالا برد. دست گذاشتن بر این سنگ یعنی استلام، دست مالیدن بهش و بوسیدنش، این پیمان بستن با حضرت ابراهیم. استلام کردن، 7 بارم اطراف کعبه رو دور زدن، نماز طواف رو خوندن پشت مقام ابراهیم علیه السلام 2 رکعت. از نماز که فارغ شدن رفتن شروع به سعی میان صفا و مروه کردن. صفا و مروه که نام 2 تا کوه که میدونیم مقابل هم دیگه است، سعیش یعنی راه رفتن بین این 2 تا کوه، کاری که حضرت هاجر سلام الله علیها کرد. رو به زائران کردن، وقتی کارشون تموم شد، وقتی سعیشون تموم شد رو به زائران کردن، فرمودن کسانی که همراه خودشون قربونی نیوردن برن از احرام خارج بشن، یعنی برن لباسای معمولی خودشون رو بپوشن و تمام محرمات احرام برای آنان با همین که تقصیر بکنن، یعنی یا گوشه از ناخونشون رو بگیرن یا موی سرشون رو قسمتش رو بزنن، حلال میشه، محرمات حلال میشه. اما من و افرادی که همراه خودشون قربونی آوردن باید به حالت احرام باقی بمونن تا لحظه‌ای که قربونی رو سر ببرن. اینو در اون موقع البته فرمودن. یه عده این کار بهشون سخت اومد. از جمله این عده اهل تسنن در کتب معتبرشون نوشتن خلیفه دوم بود، عمر ابن الخطاب، که گفت من این کار رو نمی کنم. پیغمبر خطاب بهشون فرمودن که چرا از به او گفتن که چرا از حالت احرام خارج نشدی؟ گفت من برام گوارا نیست که شما محرم باشی من از حالت احرام خارج بشم. حضرت فرمودن شما نه حالا، خیلی جالبه که این اهل تسنن نقل کرد، شما نه حالا بلکه پیوسته بر این عقیده باقی خواهی ماند، که بعدن هم اینا باقی موندن و همون کاری که خلیفه دوم گفت و هنوز اهل سنت انجام میدن. خب این حج پیغمبر تا اینجا رو داشته باشید. از اون طرف امیرالمومنین در یمن هست. حضرت متوجه شد که پیغمبر حج رو شروع کرده، حضرت هم 34 تا قربانی با خودش برداشت، پارچه هایی رو که از مردم نجران مالیات گرفته بود همراه خودش آورد، داخل مکه شد، البته با تفصیلی که داره، و به پیغمبر عرضه داشت که من 34 تا قربانی آوردم. حضرت فرمود چون تو هم قربانی آوردی باید صبر کنی، قربانیاتو سر ببری تا از حالت احرام خارج بشی. چون امیرالمومنین اومد نزدیک مکه و رفت اون میقات و محرم شد و اومد داخل مسجد و طواف و فلان همه اعمال به جا آورد و حالا عرض به خدمتتو که باید قربانیات سر ببرن. خب مراسم حج به پایان رسید. چگونه؟ پیغمبر هست، مردم بسیار زیادی در مکه و دور کعبه و در صفا و مروه و منا و عرفات و اینها همه جمع شدن. نوشتن رقم اینها شلوغ‌ترین حجی که در طول عمر پیغمبر برقرار شد همین حج سال 10 بود. دیگه شلوغ‌تر از این حج هیچ کس ننوشته. هم سنی نوشته هم شیعه. خب حج تمام شد. قبل از اینکه این مراسم تمام بشه، روز 8 ذوالحجة الحرام نوشتن که زائران خونه خدا از مکه به جانب عرفات حرکت میکنن که این مشخصه روز ترویه هست. نوشتن که حضرت بر شتر خودش سوار شد، راه عرفات رو در پیش گرفت، در محلی به نام نمره حضرت خیمه زدن، اونجا فرود اومدن و یک خطبه ای رو اونجا برای مردم قرائت کردن. در کجا؟ در محلی به نام نمره. و میخوان در مسیر عرفات، هنوز به عرفات نرسیدن. یک خطبه ای داره که من حالا خطبه رو نمیخونم چون به بحث ما زیاد ارتباطی نداره، از خطبه بسیار جالبی هم است. اهل سنت هم کاملا این خطبه رو در کتب خودشون ذکر کردن اتفاقا. بعد حضرت از اونجا حرکت کردن، عرض به خدمتون که مراسم حج تمام شد، حضرت بعد از این مراسم حج حرکت کردن به سمت کجا؟ به سمت مدینه. بعد از اینکه این خطبه هم توی عرفات خوندن، نزدیک عرفات خوندن، دیگه ما رفتن و منا و قربانی ها رو کردن و تمام تقصیر فلا اینا همه چی شد، حج تمام شد. اینجا سه تا واژه هست که شما یادداشت خواهید داشت که این حج، چون پیغمبر فرمود تو این خطبه ای که نزدیک عرفات خوند و تو خطبه بعدی هم که حالا بهش میرسیم، به نام حج وداع که بهش گفته میشه حجت الوداع، حج بلاغ یا بلاغ و حج اسلام، به این سه تا نام نامیده شد. خب حضرت حرکت کردن و عرض به خدمتون که به سمت مدینه، یعنی مکه رو ترک کردن، به عزم مدینه آمدن بیرون. فرمان حرکت صادر گردید، کاروان آمد و آمد. حالا جمعیت بسیار زیاد که این جمعیت رو میتونید یادداشت داشته باشید که من در بین کلیه کتب اهل سنی و شیعه این رو دیدم، حد اقل یعنی مینیموم این جمعیت رو 90 هزار نوشتن، ماکسیمومش رو 124 هزار نفر نوشتن. شلوغ‌ترین حج. حضرت با این جمعیت که بین 90 تا 124 هزار هست آمدن رسیدن به سرزمینی به نام رابغ. رابغ در سمایلی جحفه هستش. خب جحفه کجا هست؟ دقت بکنید، جحفه یک چهار راهیه، یک طرفش به سوی مدینه میره، یک طرفش که راه خود مکه است، یک طرفش به سوی مصر میره، یک طرفش هم به سوی عراق میره. این چهار راهی است که این وسط واقع شده. این سرزمین جحفه است. خب حضرت آمدن رسیدن به نزدیکی‌های این جحفه. تا رسیدن حالت وحی به حضرت دست داد، جبرئیل امین نازل شد بر قلب مقدس پیغمبر، دستوری است از جانب خداوند متعال که باید این بیان بشه. حالا کی هست؟ زمانی است که عرض به خدمتتون که نزدیکی های ظهر هست، ظاهرا هوا بسیار گرم و هیچی هم تو این بیابون برهود نیست، هیچی هم تو این بیابون برهود نیست که مردم رو سرشون بندازن درختی باشه، هیچ. خب جبرئیل امین پیامی را از جانب خداوند متعال آورده. پیام چی هست؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای داد بیداد، اونم این وسط بیابون، بذار ما اینا را برسونمشون مدینه، یه آبی نوشیدنی چیزی بهشون بدیم بخورن. ابدا، همین الان جمعیت 90 هزار نفر، اینا رو جمعشون بخوایم بکنیم، ما انزل الیک و الام تفعل فما بلغ من ربک و الام تفعل فما بلغت رسالتا، تو آخر آیه نازل شد بر پیغمبر، همین الانم باید به مردم رسیده بشه. حالا دقت کنید، هم سنی دارین میگه هم شیعه، ما هر وقت که دستیم که فقط شیعه اینو بگیم وقت بهتون عرض میکنم. خب جبرئیل نازل شد، این مطلب آورد و پیغمبر دیدش که خب مطلبی است، پیغامی است که باید به مردم برسونه. حضرت فرمود که فرمان ایستاد، همه ایستادن. حضرت فرمود که تمام اون افرادی که هنون نرسیدن دارن آروم آروم میان، بیان برسن به قسمت ما، به دسته و گروه ما، همه جمع بشن، چون مردم توی یه خط دارن میان دیگه، توی یه مسیر میان. حضرت فرمود همه جمع بشن یه جا، همه آمدن، آخرین نفر آمدن، همه که جمع شدن یه زمانی رو گرفت به خودش. حضرت اونجا یک شتری رو انتخاب کردن، بعضیا نوشتن یک بلندی رو انتخاب کردن یا رو شتر یک چیزی گذاشتن، شتر دیدیم به چه صورت هست، یک اتاقکی رو شتر درست کردن مثلا شبیه همین اتاقکی چیزی که حضرت بتونن برن رو این شتر و برای مردم سخنرانی بکنن. حالا امیرالمومنین پایین این شتر یا پایین اون جایگاهی که نوشته شده در کتب تاریخ اونجا قرار دارن، حضرت رفتن بالای سر این بالای این شتر یا اون قسمتی که براشون درست کرده بودن، یک چادری هم درست کردن از بین جایگاه پیغمبر رو بین دو تا درخت خشک که تو بیابون بود انتخاب کردن، یک عبایی کشیدن روی چادری، عبایی کشیدن روی دو تا درخت، یک سایبانی که پیغمبر زیر اون سایبان وایسه برای مردم صحبت بکنه. خود مردم هم از زور داغی و حرارت زمین چون شنها خیلی داغ بود و اینا نمیتونستن بایستن، پیاده شده بودن از مرکبا دیگه، اینها آمدن و عرض به خدمتتون که یه قسمتی از این عبای خودشون رو مینداختن زیر پا از شدت داغی که این شنها پا رو نسوزونه، و یه قسمت هم انداختن رو سرشون، همینجور کشیده بودن رو سرشون و یه قسمت زیر پاشون بود، همینجور وایسته بودن و گوش میکردن که پیغمبر چی میخواد بگه. پیغمبر یک خطبه مفصل و طولانی رو بیان کرد که نوشتن حدوداً یک ساعت و نیم، این از نظر زمان امروزی ما یک ساعت و نیم خطبه طول کشیده، بعضیا بیشتر هم نوشتن، کامل خطبش هم در تاریخ ثبت و ضبط است. صحبت‌هایی که دارن پیامبر با مردم خیلی جالب است. ببینید، هان ای مردم، بعد از حمد و ثنای پروردگار اینها دقت بکنید، هان ای مردم، نزدیک است من دعوت حق را لبیک بگویم، خوب گوش کنید، و از میان شما بروم، من مسئولم و شما نیز مسئولید، درباره من چه فکر می‌کنی؟ سوال کرد حضرت. یه همهمه‌ای بین مردم شد، همهمه شد بین مردم، یکی یه چیزی گفت، یکی چیزی گفت، دسته گروه همه گفت آقا با هم صبح چی کنیم، همه بگین حرفتون. اون حرفی که از این جمعیت به گوش می‌رسید این بود که آقا ما گواهی میدیم که تو رسالت خودتو انجام دادی، خیلی تلاش کردی، خدا به تو پاداش نیک بده که ما رو از این وضعیت قبل از رسالتت و جاهلی قبلی ما رو نجاتمون دادی. پیغمبر فرمودن که آیا گواهی میدهید که معبود جهان یکیست و من بنده خدا و پیامبر او هستم و بهشت و دوزخ و زندگی جاویدان در سرای دیگر جای تردید نیست؟ همگی گفتن که صحیح هست و گواهی میدیم، همه گفتن. پیغمبر فرمود مردم، من دو چیز نفیس و گرانمایه در میان شما میگذارم، ببینید چگونه با دو یادگار من رفتار میکنید. یه نفر یهو همیون جمعیت بلند شد، همش گفت چیه یا رسول الله، اون چیزی که تو میگی دو چیز نفیس هست چیه؟ این خیال کرد مثلا خود جواهرات و اینا پیغمبر میخواد مثلا اونجا در بیاره الان پخش کنه بین مردم، فرض میکنیم حالا. حضرت محمود یکی از اینا کتاب خداست، یه طرفش در دست خداست، یه طرفش در دست شماست، که این حاله توضیحی داره. دیگری عترت و اهل بیت منه، خداوند به من خبر داده که این دو یادگار هرگز از هم جدا نشوند و هرگز از هم جدا نخواهند شد. هان ای مردم، بر قرآن و عترت من پیشی نگیرید، یعنی جلوتر از قرآن را نرید، جلوتر از اهل بیتم را نرید، و در عمل به هر دو یعنی قرآن و عترت کوتاهی نورزید که هلاک می شوید، نه عقب باشید نه جلو برید. در این لحظه حضرت داره که نگاه کردن به دورور خودشون، نگاه کردن که امیرالمومنین پایین وایسادن، حضرت رو آوردن زیر دو تا کتف حضرت رو گرفتن آوردنش بالا. آوردنش بالا در بعضی از کتب نقل ها مختلفه که بعضی دارن که حضرت جلوی خودشون ایستادن، ایستوندن به قول ما گفتن حضرت رو وایسوندنش، و بعد دست مبارک امیرالمومنین رو یه دستشو به گونه ای بالا کردن که این پیرهن عربی لیز خورد رفت اینجا زیر بغل امیرالمومنین پیدا شد تا این حد. به این صورت حضرت دست امیرالمومنین بالا کردن، این پیرهن عربی لیز خورد رفت اینجا زیر بغل حضرت پیدا شد، زیر بغل پیغمبر هم پیدا شد چون به این نحو گرفتن بالای بالا. حضرت رو معرفی کردن به مردم و این جمله رو در ضمن اون خطبه مفصلش که ما وقت نداریم همشو بخونیم، ان شاء الله بعدها براتون تیکایشو خواهیم گفت، این جمله معروف رو اونجا بیان کردن. قبل از این جمله معروف حضرت یک عبارتی دارن که اون عبارت رو وقتی بیان کردن این جمله رو گفتن. اون عبارت این هست: ایها الناس من اولا ناس بالمؤمنین من انفسهم، چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است؟ یعنی مولای بر اونهاست. مردم گفتن خدا و پیامبر داناترن. وقتی اینو مردم گفتن، این اقرار رو پیغمبر از مردم گرفتن، اون وقت فرمودن که اگر چنین است که هست، من کنت مولاه، در حالی که دست حضرت تو دستشون بود، من کنت مولاه فهازا علی مولا، اللهم وال من والاه و آد من آداه و احبه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادر الحق معه حيث دار. حضرت همون هر کس که اینو میدونه که من بهش سزاوارتر از خود او بهش هستم، یعنی من نسبت به خودتون از خود شما سزاوارتر به خود شما هستم، اینقدر من حکومت دارم و نفوذ دارم در روی شما، چنین بل حضرت فرمود هر کس اینو قبول داره بدونه اونی که همین منصب رو از جانب من دارد، این شخصیه که من دستشو بلند کردم تو دست من هست، این شخص هم همین سمت رو داره، یعنی به شما از خودتون چی هستش؟ سزاوارتر است از خود شما نسبت به خود شما. دوست شما نی که شما بگین دوست من اومدم دوست رو معرفی بکنم، من کنت مولا دوست رو. مسئله سزاوار بودن و ولایت هست. اون سرپرستی که من دارم اینم داره. فهازا علی و مولا، این علی مولای اوست به همین معنایی که من پیغمبر براتون کردم. بعد پیغمبر دعا کردن خدا یا کسانی که علی را دوست دارن آنان را دوست بدار، کسانی که او را دشمن دارن دشمنشون بدار، خدا یا یاران علی را یاری کن، دشمنانش را خار و ذلیل کن و او را محور حق قرار بده. این تقریبا خلاصه اون چرا بود که بر پیغمبر آیش که نازل شد و پیغمبر به مردم ابلاغ کرد طی یک خطبه تفصیلی که قسمت معرفی امیرالمومنینش در واقع به این صورت بود که دست رو بلند کرد و این مطلب رو حضرت عنوان کرد، که حالا خطبم بسیار مفصل هست که این خطبه رو حالا ما مورد بررسی هم قرار خواهیم داد و میگیم که در کجا هم نقش شد. خب این قضیه قدیر هست که بعد از این حالا آمارش رو عرض خواهیم کرد خدمتون که بعد از این که پیغمبر معرفی کرد چه اتفاقاتی افتاد. اینی که مثلا گفتیم این نبوده بعضیا تو ذهنشونه که پیغمبر روز عید قدیر رسید به یه جایی دست علی علیه السلام بلند کرد آقا من کنت مولا فهازا علی مولا، تموم شد رفت. نه، بعضیا نوشتن از یک ساعت و نیم تا سه ساعت این خطبه طول کشیده، چون جارچی هم تکرار میکرده فرمایش پیغمبر رو و اون اعداد و آمارهای دیگری داره که در جلسه دیگه آمارها خیلی دانستنش ضروری است، باید حتما ما اینو بدونیم و بریم سراغ شأن نزول آیه، وقت بگیم چه کسایی از اهل سنت این شأن نزول رو بیان کردن و نقد کنیم و بررسی کنیم آیه رو، وقت یک نتیجه کلی انشاءالله بگیریم در قسمت دوم صحبت خودمون. این رو داشته باشید تا جلسه بعد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.